ورزش ایران.
رشته های رزمی. به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان، خان ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش ایران. حتما می‌دونید که در مورد رشته‌های رزمی صحبت می‌کنیم و انشالله تا حدود ساعت 10 خدمتگزار شما هستم. در مورد روش جدید تعیین سهمیه‌های کاراته برای المپیک توکیو صحبت می‌کنیم و قراره که با استاد محمد علی مردانی هم گفتگو بشه. همچنین همین مسئله در مورد تکواندو هم خواهد بود و با استاد آرشی فرهادیان صحبت خواهیم کرد، مدیر سازمان تیم‌های ملی تکواندو. لیگ‌های کاراته هم برگزار شد و با استاد ابوالقاسم پایدار هم صحبت می‌کنیم در مورد این لیگ‌ها و همچنین حواشی. اخبار تکواندو رو چون همیشه آقای حسن شکریان تقدیمتون میکنن. ادامه سلسله مطالب درباره دوپینگ با آقای دکتر امیرعباس لشکری. و معرفی یک هنر رزمی دیگر در این برنامه ورزش ایران، ویژه رشته های رزمی. کارشناس برنامه استاد فرید خطیبی، سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همکار عزیز آقای سبحان اکرامی، همچنین خدمت شنوندگان برنامه های شبکه رادیویی ورزش، به ویژه علاقمندان به ورزش های رزمی. امیدوارم هر کجا که هستن و صدای ما رو میشنون موفق باشن.
سپاسگزارم. خب من در مورد موضوعات برنامه صحبت کردم، اگر توضیحم شما دارید بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم که بخشنامه جدید فدراسیون جهانی کاراته در مورد تعیین سهمیه‌های المپیک توکیو در رشته کاراته یک در واقع میشه گفت سوالاتی رو به وجود آورده در ذهن جامعه کاراته جهانی، مخصوصا در کشور ما، که به هر جهت اینها اومدن در فدراسیون جهانی یک روشی رو ابداع کردن که بر پایه اون، چون خب به هر جهت مسابقات مراکش به خاطر همین ویروس کرونا امکان برگزاریش خیلی کمه، بعد از اون فدراسیون جهانی گفته اگر این مسابقات برگزار نشه فقط کاراتکاهای قاره اروپا میتونن تو مسابقات اروپایی که در باکوی جمهوری آذربایجان برگزار میشه امیدوار باشن که این مقدار امتیازاتشون رو بالا ببرن. اگر اون هم برگزار بشه یا برگزار نشه، فدراسیون جهانی کاراته وارد یک طرحی میشه که خودش ابداع کرده و پایه اون 4 نفر اصلی در هر وزن، 4 تا 5 نفر که به قول خودشون تعیین کردن، اون افراد مشخص میشن که بیان از طریق این طرح و از طریق این روش سهمیه‌های المپیکو به دست بیارن و حضور فعال داشته باشن در توکیو.
خیلی سپاسگزارم از شما. رفت و برگشتی داریم، در خدمتون هستیم. شماره‌های برنامه رو عرض میکنم: 220 213 87 220 213 88. شماره پیامک ما 30306. خب با استاد محمد علی مردانی صحبت میکنیم. همونطور که توضیح دادم قراره در مورد آنچه که آقای خطیری هم اشاره بهش داشتن و بنده هم در ابتدای برنامه عرض کردم با ایشون صحبت میکنیم. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور حضرت علی رسول اکرم جناب استاد خطیری عزیز و کلیه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
استاد مردانی، من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. اجازه بدید من در همین ابتدای برنامه سوالم رو باهاتون مطرح بکنم. به هر جهت فدراسیون جهانی کاراته قرار سیستمی رو به اجرا بذاره تحت عنوان تعیین سهمیه های المپیک توکیو در رشته کاراته، که من احساس میکنم که این طرح به خاطر اون پیچیدگی هایی که داره یه مقدار برای مخاطبین کاراته کشور ما سوال انگیز هستش. من وقتی به این بخشنامه فدراسیون جهانی کاراته نگاه کردم متوجه شدم که هنوز رسماً ظاهراً فدراسیون جهانی کاراته سهمیه ها رو اعلام نکرده و بعد از حالا اگر مسابقات مراکش برگزار بشه که احتمالش خیلی کمه، یا مسابقات اروپایی در جمهوری آذربایجان تیر ماه سال آینده برگزار بشه، این طرح اجرایی میشه. من میخواستم شما یه خلاصه‌ای در رابطه با این روش جدید یا این سیستم جدیدی که فدراسیون جهانی پیش رو گرفته صحبت بفرمایید.
بله، بسیار عالی. عرضم به حضورتون که همونجوری که حضرت علی و شنوندگان از اجمن مطلع هستن.
جان مردانی، ما صدای شما رو خیلی ضعیف داریم.
بفرمایید. عرضم به حضورتون که همونجوری که اطلاع دارید اوزان رسمی که فدراسیون جهانی برای مسابقات آسیایی و جهانی خودش از قبل اعلام کرده بود 5 وزن بود که مسابقات در این اوزان برگزار میشد. یعنی در بخش آقایون منهای 60 بود و منهای 67، منهای 75، منهای 84 و بعضی 84. در بخش بانوان هم منهای 50 و 55، 61، 68 و بعضی 69.
بله.
کمیته بین المللی المپیک با این اوزانی که فدراسیون جهانی اعلام کرده بود مخالفت خودش، به خاطر اینکه هم تعداد اوزان زیاده هم شرایط وجود داشت و اینها اومدن این وزنها رو ادغام کردن.
بله.
که این ادغام انجام شد زمانی که بعضی از این مسابقات برگزار شده بود، مسابقات مثلا منهای 55 در بانوان، منهای 50 در بانوان و منهای 60 و منهای 67 این کار انجام شده و یه تعدادی از ورزشکاران کشورها توانسته بودن که تو این اوزان مقام های خود در کاراتوان ها و لیگ هایی که فدراسیون جهانی برگزار میکرد این رو مقام به دست آورده بود. این سیستمی که الان حضرت عالی میفرمایید که قبلم پیشنهاد که داده بودن ولی چند روز قبلا مجدد این کار انجام دادن و رسمیتی رو اعلام کردن که بر اساس همین سیستم میخوان که این کار انجام بدن. حالا چه کردن اینا؟ مثلا در بانوان منهای 50 و منهای 55 رو آمدن و یک وزش کردن منهای 55 کردن.
بله.
حالا آمدن این سیستم رو اجرایی کردن که اگر فردی از یک کشوری مقامی رو به دست آورد، مقام اول رو به دست آورد در وزن به فرض مثلا منهای 55، این مستقیم وارد به اصطلاح اون جدول المپیک میشه. یک نفر که از کشور میزبان وارد جدول المپیک میشه. حالا اگر نفر دوم به فرض از آذربایجان باشه در همون وزن منهای 55 که رنگ به دست آورده و میتوانه مستقیم بره در به اصطلاح المپیک قرار بگیره، آمدن منهای 55 رو هم بررسی میکنن ببینن اگر فردی حتی اگر نفر دوم باشه، سوم باشه یا چهارم باشه در وزن منهای 50، این رو هم وارد المپیک میکنن که جدول میکنن ولی اون نفر دوم نخواهد رفت. اشکال کار یا ایراد کاری که الان همه گیر شدن بخواده همین دستان. اگه سوالی هست من دست.
خب آقای مردانی، یعنی با توضیحات شما من این در واقع اینجور درک کردم که نفر دوم یک وزن یا وزن رسمی مثل همین منهای 55 که شما مثال زدید در بخش بانوان، این نمیره، ولی نفر سوم وزن 50 کیلوگرم ممکنه بره.
بله بله.
پس خب الان نفر دوم نه وزن منهای 50 کیلوگرم میره نه چیز. البته این جدول
اگر مالی یک کشور استاد کتبی،
بله
اگر مالی یک کشور باشن به این شکل انجام میشه.
آها بله.
ولی اگر مالی کشورهای متفاوت باشن هیچ من این نداره این کار انجام میشه. ولی اگر منهای 50 به فرض مثلا نفر اول منهای 50 از کشور به فرض برزید، نفر دوم از آذربایجان همون منهای 50، ولی اگر این آمد و نفر منهای 55 که آمده و نفر دوم که تو وزن خودش، این میتواند که به جای اون نفر به اصطلاح اون دومی که از آذربایجان انتخاب پیدا میکنه و این کار انجام میده.
خب
تو وزن خودش این رنج بالاتری رو به دست آورده.
خب جناب مردانی، چرا اوزان رو مستقل حساب نکردن؟ چرا ادغام کردن؟
والا به خاطر شرایط خود به اصطلاح مدال‌های المپیک، چون الان اگر این کار انجام میدادن تعداد مدال‌هایی که تو کاراته توزیع می‌کنه خیلی بیشتر بود. الان تعداد نفرات کلاً توی کاراته حضور پیدا می‌کنن 80 نفر بیشتر می‌شن و سقفش هم 80 نفر بود. 34 نفر تعیین تهمیه اعزام میشن، به انتخاب میشن. 4 نفر میزبان تهمیه داده و 2 نفر هم از طریق وایلد کارت که تهمیه‌های متعدد به قاره‌های مختلف دادن. یعنی اومدن قاره آفریقا رو 3 نفر حساب کردن، قاره آسیا رو 2 نفر، اروپا 2 نفر و اقیانوسیه 2 نفر و پانامریکن هم 3 نفر انتخاب کردن که از مرد و زن، خانم و آقا انتخاب میشن و اون 2 نفر رو پر میکنه و هر رده 40 نفر حداکثر میتوانستن این کار انجام بدن. به خاطر همین اوزان رو ادغام کردن.
حالا برای من جای سوال هستش که فرض کنید که دو الان تو این جدولی که من دارم میبینم تو وزن منهای 55 کیلوگرم، نفر دوم و سوم منهای 55 کیلوگرم بانوان هر دو مال آذربایجان هستن و اسامیشون هم مشخصه، امتیازاتشون هم مشخصه، اما در نهایت ما میبینیم که نفر هفتم که ژاپنی هست اون به عنوان نفر پنجم وارد میشه، نفر اول وزن منهای 55 کیلوگرم که خودتونم فرمودید اتوماتیک میره، این شد 2 نفر. بین اون 3 نفر دیگه من احساس میکنم که حق مثلا نفر دوم آذربایجان خورده میشه، جاش به جاش مثلا نفر سوم آذربایجان میره.
این به خاطر اینکه وزنش تفاوت داره استاد.
بله عرض که شما فرمودید که 55 و 2 تا وزن رو با هم ادغام کردن.
ببینید میخوان هم حق اون نفری که تو وزن منهای 55 اومده مقام آورده و همون که منهای 50 اومده از بین نره. به خاطر همین میگن اون نفر دوم شده نمیتونه به اصطلاح بره المپیک، ولی این نفر 55 هم اومدن دیدن، چون اگر این کارو میکردن منهای 55 کسی نمیرفت از آذربایجان. به خاطر همین این رو اومدن این شکلی دیدن که اون نفر منهای 55 هم بتونه در حقش خورده نشه. به خاطر همین شرایطی قبلا
شما خودتون از کارشناسای کاراته کشور ما هستید و با جامعه بین المللی کاراته از طریق مربیگری و از طریق داوری کاملا آشنا هستید و به ساختار فدراسیون جهانی خیلی بیشتر از من آشنایی دارید. من میخوام نظر شخصیتون رو ببینم، این سیستم میتونه رضایتمندی کسانی که وارد المپیک میشن رو جلب بکنه؟ یعنی شما فکر نمیکنید که جای اعتراض داشته باشه برای شرکت کننده ها؟ یا بهتر بگم برای کسانی که امتیاز گرفتن و کسب سهمیه کردن؟ نظرتون رو میخواستم بدونم.
بله منم با حضرت عالی موافقم 100% همینی که شما میفرمایید. برای اینکه اون نفر دومی که تلاش کرده اومد چون دوم میتونه سهمیه بگیره نباید بره و نفر سوم از یه فرض دیگری باشه. اینها به نظر من این روش درستی نیست و حق بسیار از ورزشکارا به نظر من اینجا خورده میشه. حالا خدا کنه که ما توی کشور خودمون هم این مثل به ضرر کسی انجام نشه.
بله، من تشکر میکنم از توضیحات شما جناب آقای استاد مردانی عزیز. خیلی ممنون هستم از اینکه به هر جهت توضیحات جامع و کاملی رو دادید. حالا اگر صحبت دیگه‌ای هم دارید در این زمینه ما شنونده خواهیم بود.
من فقط اگه جمعی زرف سیستانی مطلب خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم اگه وقت دارم.
خواهش میکنم بفهمید.
عرضم به حضورت این که خب آوردگاه المپیک یک آوردگاه بسیار بسیار سختیه. الان شما میبینید از تمام دنیا 8 نفر بهترین ها انتخاب میشن و 2 نفر هم که به صورت وایلدکارت به کارتی که خود فدراسیون جهانی اعلام میکنه این رو هم یاد اعلام اضافه شدن به اینها. کار ما به عنوان یکی از بهترین های کشور ما به عنوان بهترین های کاراته جهان کار ما بسیار بسیار سخته. این رو نباید فکر کنیم که کار ما در المپیک خیلی راحته. درسته که بهترین های ما انتخاب شدن، الان از نظر کیفیت کار و شرایط کار یکی از کشورهایی هستیم که تقریبا بهترین نتیجه رو توی کسب سهمیه گرفتیم، ولی آوردگاه المپیک به این سادگی نیست و من این رو به این عنوان به این علت عرض می‌کنم که فشار از روی بازیکن‌های ما کم بشه و انتظار بیش از حد نباید بشه. شما می‌دونید مثلا آقای پوتین اوزان وجود داره،
بله،
آقای آغداش از ترکیه وجود داره، آقای هورنه وجود داره، تمام اینا همه برای کسب مدال دارن تو المپیک وارد. بچه‌های من بچه‌های کوچیکی نیستن، ولی به نظر من نباید که خیلی برای اینها فشار بیاره. فدراسیون ایران هم واقعا هر کاری که میشه این شرایط تورنمنت انجام داده برای اینها، ولی این میدان بسیار بسیار سختیه. نه واقعا
تشکر میکنم از توضیحات شما، امیدوارم روز خوبی در پیش داشته باشید.
قربون شما، دست دار درد نکنه، این فرصت رو برام دادید. جو علی مدد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان سهیم رادیو ورزش، برنامه ورزش ایران با شن خبر از دنیای تکواندو در خدمت شما عزیزان هستیم. اولین خبر مربوط میشه به آغاز ارسال احکام هیانگ از طریق پست. بنابر اعلام کمیته هیانگ فدراسیون، احکام کلیه شرکت کنندگان در آزمون‌های کمربند این رشته بر اساس اولویت ثبت نام در سامانه بانک اطلاعات این سطح در حال ارساله. بر همین اساس تمامی افرادی که پیامک تایید قبولی در آزمون رو از طریق فدراسیون تکواندو دریافت کردن باید با مراجعه به سامانه بانک اطلاعات خودشون تکمیل کنن تا احکام از طریق پست براشون ارسال بشه. جمعه آخرین مهلت حضور در مسابقات تکواندو خانواده است که به صورت غیر حضوری داره برگزار میشه. دومین دوره مسابقات تکواندو خانواده به صورت غیر حضوری قرار برگزار بشه و مهلت ارسال شرکت در این دوره از رقابت ها هم تا روز جمعه 22 اسفند ماه مشخص شده. مسابقات خانواده به منظور توسعه و گسترش ورزش خانواده و همچنین اجرای شعار ورزش در خانه و ایجاد فضای شاداب و نشاط در خانواده ها برگزار میشه. خبر بعدی مربوط میشه به تجلیل وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون تکواندو. بنی تمیم مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان به دلیل عملکرد درخشان تکواندو در پویش تمرین در خانه و انتشار 11610 کلیپ از رئیس فدراسیون تکواندو تجلیل کرد. پویش تمرین در خانه با توجه به شیوع ویروس کرونا در راستای تشویق مردم به ورزش در دوران قرنطینه راه افتاد و تکواندوکان سراسر کشور در تمامی رده‌های سنی با انتشار 11610 کلیپ و عکس از تمرینات خودشون که در خانه انجام می‌شد در این پویه شرکت کردند. اما قضاوت دو داور بین‌المللی تکواندو ایران در تورنمنت صوفیه، هشتمین دوره تورنمنت بین‌المللی صوفیه در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان شنبه و یکشنبه همین هفته به میزبانی صوفیه بلغارستان برگزار شد. علی پوتش‌جدی و آزاده یاسری داوران بین‌المللی تکواندو کشورمون هستند که در این رقابت‌ها به قضاوت پرداختند. خبر دیگه مربوط میشه به مسابقات انتخابی تیم ملی پومسه نوجوانان که قرار در دو گروه دختران و پسران با حضور واجدین شرایط همین جمعه 22 اسفند ماه برگزار بشه. این رقابت ها به منظور حضور در مرحله اول مسابقات آنلاین قهرمانی پومسه نوجوانان جهان 2021 که کره جنوبی برگزار میشه قراره که پیگیری بشه و در نهایت 4 پومسه رو، 2 پسر و 2 دختر در 2 بخش انفرادی استاندارد و ابتدایی انتخاب میشن و به این مسابقات حضور پیدا میکنن. کنن. آخرین خبر هم مربوط میشه به هشتمین دوره تورنمنت بین‌المللی سوفیه که روز گذشته پایان رسید و مردان تکوان کشورمون موفق شدن با کسب 2 مدال طلا عنوان سومی این دوره رقابت‌ها رو کسب کنن. این دوره از رقابت‌ها در رده سنی بزرگسالان و در 2 گروه مردان و زن با حضور 390 تکواندوکار به میزبانی بلغارستان برگزار شد. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم. شاد و پیروز باشید.
خب جناب آقای آرش فرهادیان هم پشت خط هستن، از آقای شوکیان هم تشکر میکنم چون خبرهای تکواندو رو اکنون شنیدیم. بعد نیست که بلافاصله در مورد کسب سهمیه المپیک و در واقع رنکینگ یا رده بندی اون هم با آقای استاد آرش فرهادیان هم صحبت بشیم. سلام، وقت شما بخیر.
جناب خدا، منم خدمت شما جناب اکرامی و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
جناب فرهادیان عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما. در مورد قوانین جدید رنکینگ المپیکی و جهانی که فدراسیون جهانی تکواندو به تازگی اعلام کرده، میخواستم که شما به یک روش ساده تر برای مخاطبین ما توضیح بدید که این قوانین جدید به چه گونه طراحی شده.
بله، منم خدمت شما جناب خطیبی عرض ببینید خدمت شما عرض کنم که سابق بر این خب به گونه امتیازات در واقع ورزشکاران در سیستم رنکینگ المپیک محاسبه می شد که هر سال یک بخشی از امتیازات از مجموعه امتیازاتی که ورزشکاران کسب کرده بودن کسب می شد. در سیستم جدید با توجه به در واقع ویروس کرونا و اتفاقاتی که در این شرایط پیش آمد، خب مطمئنن ورزشکاران دچار به هر صورت افت و خیزهای فراوانی شدن. از جمله شرایط اون عدم برگزاری مسابقات مختلفی بود که هر سال در کشورهای مختلف برگزار می شد، ورزشکاران در اون شرکت می کردن و به طبع اون می تونستن امتیازاتی کسب کنن و از این طریق در واقع در خدمت شما عرض کنم که رنکینگ باقی می ماندن. امسال فدراسیون جهانی تکواندو آمد قانونی وضع کرد و اشاره کرد با توجه به این شرایط و به خاطر عدم برگزاری رقابت‌ها، خدمت شما عرض کنم که امتیازات رنکینگ از ژانویه تا دسامبر سال 2020 ثابت مونده و هیچ امتیازی از ورزشکارا کسر نمیشه. یعنی مثلا اگه قرار بود به تبع اون در سال منتهی به المپیک مثلا 10% فرض بفرمایید از اون امتیازات کسب بشه، در سال قبل از اون مثلا 30% یا به همین شکل امتیازات کسب بشه، چون رقابت ها در واقع در سال منتهی به المپیک برگزار نشده و شرایطی در واقع به این شکل اتفاق افتاده، اعلام کردن که در واقع از ژانویه تا دسامبر 2020 امتیاز ها ثابت مونده و امتیاز کسب نمیشه. اما نکته ای که در واقع بایستی اشاره بکنیم این هست که خب این سیستم رنکینگ المپیک طبیعتاً با توجه به اتفاقی که الان پیش آمد حالا ظاهراً دچار ضعف و نقصایی هم هست.
بله.
یعنی بایستی اینها قبلا پیش بینی می شد که اگر اتفاق دیگری بیفته چطور باید با این وضعیت عرض کنم که برخورد کرد. ببینید در رنکینگ سال 2021 در ماه‌های مربوطه در واقعی که در 2020 اینها محاسبه میشه، به عنوان مثال مثلا میگن در ماه مارس 2021 امتیازات ماه مارس 2020 لحاظ میشه، اما حالا اومدن گفتن که خب هیچ امتیازی برای رویدادهایی که برگزار شده در سال 2020 و 2021 در واقع هیچ کسر امتیازی اتفاق نمیفته. یعنی در واقع ورزشکارهایی که بعد از این وضعیت کرونا آمدن در یک مسابقه شرکت کردن و امتیازی کسب کردن، هیچ امتیازی ازشون کسب نمیشه و امتیازشون باقی میمونه تا حضور در المپیک. البته این به این معنا نیست که ورزشکاری اگر سهمیه نگرفته این امتیاز میتونه به گرفتن سهمیه او در المپیک کمک بکنه. نه، برای ورزشکاران نیست که سهمیه گرفتند و یا در المپیک بعدی محاسبه خواهد شد، اما در سیستم در واقع چینش جدول در المپیک پیش رو به اونها کمک خواهد کرد. به طور مثال اگر ورزشکاری در این عرض کنم که رده بندی در رتبه اول، دوم، سوم یا چهارم قرار بگیره، در سیت بندی جدول در چهار گوشه جدول رده بندی المپیک جدول رقابت‌ها قرار خواهد گرفت. این نکته هست که قابل اشاره هست. و یه نکته کوچیکم اشاره کنم در خصوص این که در تورنمنت های جیوان و جی تو برای کسب امتیاز 40 ورزشکارا مجازن که از تاریخ 1 ژانویه 2020 تا 31 جولای 2021 در واقع این 40 امتیاز رو کسب کنن و این 40 امتیاز هم در واقع از اونها کسب نخواهد شد.
بله. پس اینجور من از صحبت های شما برداشت میکنم که برای المپیک توکیو حد فاصل اسفند ماه 99 تا تیر ماه 1400، یعنی در واقع دو سال 2020 و 2021 هیچ امتیازی کسب نخواهد شد.
بله.
اما الان ظاهرا میشه که برای المپیک فرانسه از سال 2020 و 2021 25% و همینطور 2019 50% و از برای حضور در المپیک فرانسه امتیازات کسب خواهد شد، درست میگم؟
برای المپیک فرانسه بله این اتفاق خواهد افتاد.
بله تشکر.
بحث ما المپیک در واقع
توکیو
پیش رو و توکیو هست. بله ولی برای المپیک فرانسه درست میفرمایید، بر اساس همون قانون قبلی محاسبه خواهد شد.
بله. خب من از این فرصت استفاده بکنم در مورد آرمین هادی پور بپرسم وضعیتش به چه صورت هست؟
آرمین هادی پور خب خدا رو شکر الان وضعیت بدی نداره، با توجه به اتفاقی که در واقع افتاده بود و شرایطی که پیش آمده بود بررسی شد و دو تا گزینه در واقع مقابل روی این ورزشکار قرار گرفت که حالا یا عمل جراحی داشته باشه با توجه به شرایطی که پیش آمده، یا اینکه در این وضعیت بیا تقویت عضلات اون ناحیه رو داشته باشه و بتونه در واقع با این شکل در رقابت‌ها شرکت بکنه. چون سابق بر این اتفاق برای برخی ورزشکاران دیگر افتاده بود و ترجیح داده بودن، چون میدونید که اگر ورزشکاری در واقع بیاد این کار رو انجام بده و به هر صورت عملی داشته باشه، طبیعتاً دوران نقاهتش و شرایطش به گونه‌ای خواهد بود که دیگه نمیتونه در رقابت‌های مهمی مثل المپیک یا رقابت‌های مهم دیگری مشابه شرکت بکنه. اما خب به هر حال خود آرمین در واقع اصرار داشت با این وضعیت خیلی شرایط مطلوب‌تری داره تا اینکه بخواد عمل بکنه.
بله.
جلسه‌ای برگزار شد، کمیسیونی برگزار شد، هم به لحاظ پزشکی هم در حضور مسئولین، و تصمیم بر این شد که در این شرایط در واقع آرمین رو کمک بکنن به تقویت عضلات اون ناحیه و بتونه انشالله با این شرایط در المپیک شرکت بکنه که انشالله بتونه به امید خدا اونجا افتخاری کسب کنه.
خب ظاهرا فروردین ماه هم مسابقات آسیایی در لبنان برگزار میشه برای کسب سهمیه المپیک. آیا اون تاریخی که فدراسیون جهانی اعلام کرده در اون تاریخ مسابقات برگزار میشه یا احتمال اینکه باز تاریخ تغییر کنه وجود داره؟
خب همونطور که جریان داره در جریان هستید و میدونید تا الان چند بار این تاریخ متاسفانه تغییر شده و واقعا دیگه سردرگم شدن ورزشکارای کشورهای آسیایی. اما خب این تاریخ رو جدیداً فدراسیون در واقع جهانی اعلام کرده و گفته که دیگه البته با هماهنگی ATU اتحادیه تکواندو آسیا و قرار شده که این رقابت‌ها برگزار بشه. ما هم امیدواریم که دیگه تاریخ تغییر نکنه، چون زمان دیگری تا المپیک نمیمونه. ورزشکارایی که انتخاب میشن طبیعتاً به لحاظ شرایط بدنی، به لحاظ شرایط روحی و خودشون رو برای حضور در آوردگاه بزرگ المپیک آماده بکنن. انشالله که این تاریخ دیگه تغییر نکنه و بچهای ما بتونن برای کسب سهمیه در
رقابت‌ها شرکت. ما امیدوار هستیم. تشکر میکنم از استاد آرش فرهادیان، رئیس سازمان تیم‌های ملی فدراسیون تکواندو، که در این گفتگو حضور پیدا کرد.
ممنونیم از شما. خدا نگهدار.
سلام و خسته نباشید خدمت عوامل محترم ورزش ایران، ورزش‌های رزمی. از کارشناس محترم برنامه سوال داشتن، می‌خواستم در ورزش‌های رزمی چند مدال المپیکی داریم و توسط چه کسانی و چه مدال‌هایی؟ با تشکر از بیژن، روستای مبارک‌آباد. خداحافظ. درباره